مشاهدة.
أنا قد حرمت من الأربعين وقلبي عليك يئن أنين، أيمضي الجميع وأبقى هنا أسكن شوقي وأطفي الحنين.
لامپ های رشته‌ای 95% انرژی را به گرما و فقط 5% آن را به نور تبدیل می کنند. لامپ های رشته‌ای مانند یک بخاری برقی کوچک است که اندکی نیز نور تولید می کند. استفاده درست و منطقی از برق بیانگر تعهد و علاقمندی شما به سازندگی کشور است. خود را در پیشرفت و آبادانی کشور سهیم کنیم.
مهربان باشیم.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان خانواده،
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری رفتیم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
خطا قابل جبران کردنه، ولی فاجعه چیه؟ فاجعه اون موقعیه که تو نمیتونی کنترلش کنی. عشق در نگاه اول وجود نداره. این که ما عقیده داریم زندگی ساختنیه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
پرسمان خانواده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو معارف و برنامه پرسمان خانواده. سپاسگزاریم که یک بار دیگه هم وقتتون رو جوری تنظیم کردید که بتونید این اتاق فکر، اتاق مشاوره ی رادیو معارف، یعنی پرسمان خانواده رو بشنوید. امیدوارم که لایق لحظات ارزشمند شما بزرگواران باشیم. ما سعی میکنیم توی این سری برنامه ها یک سری سوالات پرتکرار رو پاسخ بدیم که انشاءالله یک چراغ برای شما روشن بکنه در این مسیری که شما میخواید کانون خانوادتون گرم باشه و انشاءالله در کنار هم از زندگی لذت ببریم در سایه خدا و اهل بیت انشاءالله. بریم و برگردیم تا کارشناس محترم برنامه هم به جمعمون اضافه بشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد،
اللهم صل على محمد و آل محمد. خب دوستان عزیز و ارجمند، داریم وقتمون رو در اتاق مشاوره پرسمان خانواده صرف میکنیم. من سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین رضا یوسف زاده. خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دارابی و تک تک شنوندگان فرهیخته و عزیز پرسمان خانواده رادیو معارف. امیدوارم آنچه که میگوییم و میشنویم مورد رضایت خداوند قرار بگیره.
انشاءالله. این دعای بسیار بسیار زیبای شما رو من همیشه ازش لذت میبرم و انشاءالله که هر کاری میکنیم مورد رضایت پروردگار بی همتای عالم باشه. خب ما رسیدیم به موضوع ایثارگری در خانواده و از 4 مؤلفه ایثارگری ما گذشتیم. بله، درسته؟ بله. و موضوع جدیدی رو باز کردیم. بله. ما میشنویم این موضوع. بله. رو
بسم الله الرحمن الرحیم. داشتیم معماری خانواده ملکوتی رو توضیح میدادیم.
بله.
خانواده ملکوتی یه هدف غایی داشت که رفع منیت بود که مفصل راجبش تا ایثار صحبت کردیم و تکنیکاش رو گفتیم.
درست.
حالا از اون هدف غایی، هدف نهایی و اون تصویر کلی رد میشیم.
بله.
میاییم مبحث هدفهای کارکردی. خانواده باید 3 کارکرد اساسی داشته باشه که تو قسمت قبل راجبش صحبت کردیم.
بله.
اون خاصیت سکونت و آرامش بخشی، اون خاصیت لباس و حمایتگری و پوششیش و اون خاصیت حرص، رشدیش، ارتقاییش، محصول داشتنش. حالا هر کدوم از اینها رو میخوایم جداگونه راجبش صحبت کنیم. خاصیت اول خانواده، فایده اول خانواده برای همه اعضای خانواده آرامشه. لتسکنوا الیها، باید محیط خانه محیط آرامش باشه. اما سوال، چگونه انسان به آرامش میرسه تو محیط خانواده؟ چی کار کنیم که محیط خانوادهمون آرامش بخش باشه؟ اگر سیستم خانواده ما این ستا رو، سکونت، لباس، حرص که به مرور در قسمت‌های بعدی هر کدوم رو توضیح میدیم نداره، یه جای کار میلنگه. اصطلاح من میگم موتور ماشینمون ریپ میزنه، گیربکسمون صدا میده، باد لاستیکامون کمه، که این درست کار نمیکنه. بذارید با یه مقدمه توضیح بدم. ما آدم‌ها به طور طبیعی این شکلی هستیم که در وجودمون نیازهایی رو احساس میکنیم. این نیازه، این کمبوده در درون ما یه تنش ایجاد میکنه، یه انگار دلنگرانی، یه کمبود، یه چیزی انگار نیست در وجود ما. مثلا تشنگی در ما یک به هم ریختگی ایجاد میکنه.
کاملا درست.
بعد از تنش یه انگیزه ایجاد میشه که برو این تنش رو برطرف کن. چرا؟ چون بافت ما آدما با تنش نمیخونه. از استراب بدمون میاد، از ترس، تنش، ناراحتیم، فراری. انگیزه رفع نیاز. بعد میریم رفتار نشون بدیم، شد نیاز، تنش، انگیزه، رفتار. مثلا میریم آب رو برمیداریم، در یخچال رو باز میکنیم، آب میریزیم برای خودمون، یا به یه بنده خدای منتظر میشیم ببینیم کی رد میشه، کی سر پا، سری میگیم یه آب به منم میدی. اینم یه رفتاره، درخواست کردن. حالا آب رو میگیریم، آب رو میخوریم، نتیجهش میشه رفع نیاز.
چه فرمول قشنگی بره. چه فرمول قشنگی. در واقع نیاز، تنش، انگیزه، رفتار که منجر میشه به رفع نیاز،
یک سیر طبیعی،
یک سیر تکاملی که تو همه بخشای زندگی کاربرد داره.
بله بله، در همه نیازها. و رفع نیاز نتیجهش چی میشه؟ تجربه لذت به اضافه آرامش.
چقدر قشنگ.
یعنی رضایت، ما به راضی میشیم. حالا این اتفاقه تو محیط زندگی اگر رقم بخوره، ما به اون سکونته، به اون آرامشه میرسیم. آرامش ضد تنشه دیگه.
بله.
حالا این ور رو ببینید، گاهی نیاز میاد، خودکار تنش میاد، خودکار انگیزه رفع نیاز میاد. بعد ما اراده میکنیم یه رفتاری رو نشون میدیم، آب میخواییم، میبینیم آب قطعه، تو خونه هم آب نیست. مثلا نیاز به توجه داریم، نیاز به گفتگو داریم، میریم پیش همسرم میگیم بشین دو دقیقه صحبت کنیم با هم.
درست.
دیگه
این رفتاره،
این رفتار است. یعنی من انجام دادم رفتارو. همسرم میگه بابا خستم، حوصله ندارم، ولم کن. رفتارم به رفع نیاز نرسید.
درست.
اینجا گیر کرد. بعضی وقتا یه مدل دیگه است، نیاز اومده، تنش اومده، انگیزه اومده، ولی میخوام رفتارو نشون بدم، میگم ولش کن بابا، با این نمیشه حرف زد که، اصلا خود رفتارم انجام نمیدم. نتیجه این دوتا، یعنی رفتاری که به رفع نیاز نمیرسه یا عدم رفتار برای برطرف کردن نیازها، نتیجهش میشه پدیدهی به اسم ناکامی.
ناکامی.
ناکامی. ببینید خود ناکامی یه تجربه‌ایه که ما انسان‌ها نیاز داریم. ما میگیم برای رشد متعادل هم ارضای بهینه نیازه، هم ناکامی بهینه. ولی ناکامی که از یک حدی بالاتر رفت، دو تا نتیجه داره.
درست.
دیگه به اون سکونته نمیرسه. یه مدلش میشه ناامیدی، غم،
بله،
دلخوری.
بله.
یه مدل نتیجهش میشه خشم، پرخاشگری، لجبازی.
درست.
عموماً در مردان میشه خشم، پرخاشگری، لذا مرد پرخاشگر یک مرد ناکام است.
ناکامی های زیادی داشته. خیلی ممنونم.
و اونور ناامیدی، زن ناامید، زن ناکام است.
بله.
حالا ما اگر برنامه‌ای برای رفع نیازها داشته باشیم، میتونیم با آرامش برسیم. چه نیازهایی و با چه برنامه‌ای، در قسمت‌های بعدی راجع
ان شاء الله. خیلی ممنونم از شما، بحث بسیار شیرینی بود، دوست نداشتم قطعش بکنم، اما خب چون وقت برنامه محدود، ان شاء الله بقیه موضوعمون رو، بقیه بحثمون رو میریم برای برنامه بعدی ان شاء الله در موردش صحبت میکنیم. اون چیزی که من دریافت کردم، شما دارید از یک مهارت صحبت میکنید.
بله.
مهارت رفتار کردن. بله. در فضای مناسب. خیلی ممنونم. بریم اگر موافق باشید اولین سوال رو بشنویم که. بله. به صورت تلفنی و برگردیم.
پرسمان.
پرسمان رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات شما.
گفتن که سلام، سلام بر شما، من یه دخترم و عاشق یکی از اقوام نزدیکم شدم، او هم منو دوست داره، 15 سالمه و ایشون دانشجو هستن، اون کسی که دوستشون داره.
بله.
6 سال از من بزرگتره. میخواستم ببینم میتونم توی این سن ازدواج کنم و زندگی موفقی داشته باشم. خب من واقعا تشکر میکنم، یک دختر خانم 15 ساله نشسته رادیو معارف گوش می‌کنه و برنامه پرسمان خانواده. این خیلی برای ما ارزشمند، این فوق‌العاده است. جناب یوسف زاده میتونه توی این سن ازدواج بکنه و ابراز علاقه بکنه؟
ببینید، ما سن دقیقی برای ازدواج نمیتونیم تعیین کنیم.
درست.
چون فرد به فرد متفاوته. هرچند ما میگیم معمولا دختران بهتره تا 18 سالگی صبر کنن، پسران تا 20 سالگی حدودا صبر کنن. چرا؟ چون اون شروط لازم رو نیاز داریم. بلوغ فکری، بلوغ هیجانی، بلوغ رفتاری، نشانش سبک زندگی سالم داشتنه. خوب میخوابم، خوب تحرک و ورزش دارم، مسئولیت پذیرم. زمان ازدواج رو این بلوغ ها تعیین میکنن. آیا من به این بلوغ ها رسیدم؟ ببینید، یه دختر خانم 15 ساله وسط برهه نوجوانیه.
دقیقاً.
یعنی 12 تا 18 سالگی رو اگر دوره نوجوانی بدونیم، دقیقاً در مرکز نوجوانی قرار گرفته. نوجوانی چالش ها و ویژگی های خاص خودشو داره. مثلا هیجانات در دوران نوجوانی مبالغه آمیزن، یعنی یهو با یه چیزی لذت میبره بسیار زیاد که اگر یک مقدار بزرگسال بشه زیاد، مثلا با یه جمع دوستانه، با یه اردوی کوچیک اونقدر لذت میبره. وقتی هیجانات مبالغه آمیزن و دو نوساناتشون زیاده، یه مقدار به احساسهای برهه نوجوانی باید با احتیاط نگاه کرد.
درست.
ممکنه تحت تأثیر این نوسانات این احساس مثبت ایجاد شده باشه. پس یعنی باید به خودمون فرصت بدیم. ما نیاز داریم این نوسانات و این برهه نوجوانی رو تجربه کنیم و سپریش کنیم. نیاز انسانه ما رو به پختگی میرسونه. نکته بعدی، عفت ورزی. یعنی خیشتنداری، که باید وفاداری، کنترل خود، مدیریت هیجانات رو از قبل از ازدواج یاد بگیرم. اونی که بلد نیست قبل از ازدواج خودش رو مدیریت کنه، عفت ورزی کنه، بعد از ازدواج هم وفادار نخواهد.
منظورتون اینه که اگه درست متوجه شده باشم، روابط خارج از چارچوب نداشته
بله.
باشه.
چشمم کنترل شه، بله. گوشم کنترل شه، روابطم کنترل شه. سخته، بله سخته.
بله.
که گفته
بله.
آسونه. بعضیا میگن دیگه. نمیتونم تحمل کنم. راهکارش صرفاً ازدواج نیست. راهکار قطعی ازدواجه، ولی قبل از اون به ما عفت ورزی، زبان روانشناسیش میگن خیشتنداری یا خودکنترلی. آدم باید بتونه ترمز داشته باشه. آدمی که ترمز نداره بعد از ازدواج هم به خودش آسیب میزنه، هم به یه بند خدای دیگه که قرار بوده کنارش زندگی کنه.
بریم سراغ سوال بعدی که به صورت تلفنی هست. یه فاصله بگیریم از اتاق فرمان و برگردیم. انشالله با ادامه برنامه پرسمان خانواده رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم.
من پسرم در شرف ازدواجه، بعد هر جا که میریم مثلا الان قسمت نمیشه، فقط میخوام ببینم که به قول پسرم میگه از نظر معیاری به ما میخورن و میریم صحبت میکنم، ولی از نظر دل و اینا ما به نتیجه نمیرسیم. میخوام ببینم اینجا نقش دل کمه، میگه اگه به دلتون افتاد یا به دلتون نشست، چقدر میتونیم ما رو دل اهمیت بدیم، حرف دل رو گوش بدیم؟ از نظر ظاهری مثلا ما حجاب میخوایم، نمیدونم چیه، خب دارن، ولی وقتی میریم صحبت میکنیم برای همینم کار پیش نمیره. اون دلشوره خاص میفته تو دلمون و یه نکات خیلی ریزی میاد تو ذهنمون، هم من هم پسرم هم همسرم هم دخترم که مثلا حالا ما 3-4 نفر درگیر این مسئله هستیم، و دوره جور نمیشه و تموم میشه، دوباره یه مورد دیگه. اینه که میخوام ببینم چقدر، چند درصد ما رو دل باید اطمینان حاصل کنیم، یعنی اهمیت بدیم به خواسته دلمون.
بله، بسیار عالی. من این سوال برام یه ذره پیچیده بود، من متوجه نشدم منظور ایشون چیه. شما متوجه
بله
شدید؟
بله.
بفرمایید.
میدونید بحث این جور سوالات از کجا شروع میشه؟ امروز ما با یه دوگانه ای روبرو هستیم، ازدواج مدرن، ازدواج سنتی.
درست.
انگار یا باید اون باشه، خودمون انتخاب کنیم، آشنا بشیم قبلش، در ارتباط باشیم، یا نه مثل قدیم ما اصلا ندیده باشیم دختره، یه جلسه کلی صحبت کنیم و بله رو بگیم تموم شه بره. من میگم نه این نه اون. بله. هیچ کدوم درست نیست. نه ازدواجی که هیچی نبینیم اطلاعات، نه همین که خانواده ها گفتن یه جلسه ببینیم و یه کلیات و یا علی بریم حل بقیه عشق بعدن میاد.
بله.
نه اینکه برو عاشق شو، کامل بشناس، ارتباط بگیر، بعد ازدواج کن. اتفاقا ارتباط ضد شناخته. شما میفتی تو روتین عادی، دیگه مسئله شناخت نیست. ما باید بین اینا میگیم ازدواج آگاهانه مبتنی بر تمایل.
چقدر زیبا.
ازدواج آگاهانه مبتنی بر تمایل.
بله.
یعنی باید گفتگو صورت بگیره و به دل نشستن هم باشه. به دل نشستن هم به دل نشستن خود پسر و دختر. اما این به دل نشستن چیه؟ ببینید، ما وقتی با یکی آشنا میشیم 5 حالت ممکنه برای ما به وجود بیاد. 1، بدمون بیاد ازش. خب این که تکلیفش روشنه دیگه، خداحافظ شما.
بله.
مسئله نیست. 2، عدم تمایل. بعدم نیومد ولی خوشم نمیاد. اینم تکلیفش روشنه، هیچ. 3، بی‌تفاوتی. نه این ورم نه خوشم میاد، نه بدم میاد، نه متمایلم، نه عدم تمایل. خیلی تو برزخ و وسط گیر کردم. اینجا باید چیکار کنیم؟ حتما باید به سمت جلو یا عقب متمایل بشه. یا بشه تمایل یا بشه عدم تمایل.
درسته.
اینم چی اتفاقی میفته؟ ما میگیم 1-2 جلسه بیشتر همدیگر رو ببینید. حداقل 5 تا جلسه 2 ساعته 10 ساعت با هم گفتگو کرده باشید. حدودی میگیم این اعداد رو. دیدارهای آخر رو با هم بیرون رفته باشید، ببینید همدیگر رو، پوشش بیرونیتون رو ببینید، گفتگو رو در بیرون ببینید. این ورش میشه تمایل، خوشم اومد، میخوام. تمایل یعنی از بین 0 تا 10 5 درجه خوشم اومد از این، بین 4 تا 6 خوبه، 40-60% خوشم اومده، برای شروع زندگی خوبه. 5 میشه اشتیاق، شوق، میخوامش، خودشه، همینه.
بله.
ما اتفاقا میگیم اشتیاق خطر.
اشتیاق خطره.
خطره.
بله.
چی شد؟
بله.
یهو هنوز رابطه شکل نگرفته چنین شوقی ایجاد شد.
آها.
یه مقدار ابهام علامت سوال میشه. پس اگر این خانوم مادر محترم و پسرش دنبال این اشتیاقن، ایجاد نمیشه، طبیعی هم است ایجاد.
بله.
مهم تمایل خوش. تمایل اومد، ما میگیم دوست داشتن ساختنی و نگه داشتنیه. وقتی تمایل از تو 4-5 جلسه 40-60% مهر ایجاد شده، بقیهش رو باید برم نگهداری کنم، گسترشش بدم، حفظ بدم. اونی که میگفتن قدیمی یا بعدن عشق به وجود میاد، منظورشون این بود که باید یه بذری باشه بهش رسیدگی کنیم، این ارتقا پیدا میکنه. بله، تو رابطه سالم این اتفاق رقم میخوره. یه نکته آخرم بگم. ببینید، در انتخاب کفیت کافیه، نیاز نیست زیاد وسواس به خرج بدیم. کفیت شخصیتی، خانوادگی، یه کلیتی به هم بخورن، هماهنگ باشن، یه تمایلم بینشون باشه کافیه. این آمادگی و توانمندی و درست کردن زندگی پس از ازدواج مهمه. همه چیز رو نندازید رو دوش انتخاب که اگر مورد خوبی انتخاب کنیم پس خوشبخت میشه. نه، ممکنه یکی بهترین مورد عالم رو انتخاب کنه و خوشبخت نشه، چون بلد نیست زندگی کنه. تو همین قم پشت یه پرایدی دیدم نوشته بود من بد نبودم، بلد نبودم. بسیاری از جدایی هایی که من دیدم آدمای بدی نبودن، بلد نبودن.
بله، آگاهی پایین.
پس انتخاب، من گاهی میگم حدوداً 20% رو خوشبختی اثر داره، 80% بعدی ساختن این ساختمانه.
بله، بسیار عالی، سپاسگزارم. انشاءالله که این مادر بزرگوار هم که دغدغه فرزند گرامیشون رو داشتن به جواب سوالشون رسیده باشن. استاد، یه سوال پیامکی هست. گفتن که من و همسرم با هم خیلی دعوا میکنیم، خیلی هم عاشق همیم، ولی هم اکثر چیزای کوچیک بحث داریم و این منو اذیت میکنه. راه حل میخوام، خسته شدم از دعوا، میخوام دوباره این اول بشه.
ببینید، من معمولا میگم در خانواده از تعارض نترسید. تعارض و بحث اگر توی خانواده ای نبود، نگران باشید که آیا به طلاق عاطفی رسیدن، دیگه برای هم مهم نیستن. تعارض ترس نداره، بلکه حل تعارض بهشت تعالی خانواده است.
دقیقا.
هر مسئله ای رو که ما در خانواده درست بتونیم حل کنیم، یه مرتبه، یه مرحله رابطمون ارتقا پیدا میکنه، رابطمون جدیدتر، ارتقا یافته تر میشه. چیکار انجام بدیم؟ 1. زمینه‌های اختلاف رو پیدا کنید. شما که میگید چیزای کوچیکه، ببینید معمولاً تو کدوم زمینه هاست. اگر اوایل زندگی باشید، بعضاً تا اواخرش هم اینطوریه. دانش تفاوت‌های جنسیتی تجربه بنده نشون میده بسیاری از اختلافات روی مسائل طبیعی زنان و مردانه، فقط چون توجه و درک درستی ندارن فکر میکنن این مسئله است، مشکله، به من بی توجهه، زیاد حرف نمیزن، در حالی که یک امر طبیعیه بین زنان و مردان.
بله.
اونجا دانش نیاز داره. من میگم بحث کنید با هم، دعوا کنید با هم، ولی با حفظ احترام، بی ادبی و فحاشی اتفاق نیفته. داد نزنیم، پدر مادر هم رو مورد عنایت قرار ندیم. بعضیا توی کارگاه میگم استاد این که دعوا نشد که، چه دعواییه؟ اتفاقا ما باید یاد بگیریم حفظ احترام. گفت عاشقیم.
آره.
شخصیت تو برای من مهمه، هرچند اختلاف داریم، به قیمت اختلاف رابطه‌مو نابود نمی‌کنم.
خیلی نکته دقیقی بود استاد، خیلی.
پرسمان،
پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
پرسمان خانواده.
من پسرم با عروسم یکمی بحثشون بود و فلان اینا، الان تقریبا 5-6 سال اینا ازدواج کردن، منتها یکی دو سال بیشتر پیش هم نبودن. بعد چون خانم رفت مهریهش اجرا گذاشت، الان 2-3 سال بچه من از اونجا اومده بیرون، رفته شهرستان خونه گرفته، به خاطر دخالت های بالاخره اطرافیان و اینا نمیتونست اونجا تعامل کنه. و چون خانمش اول رفت مهریهش رفت گذاشت اجرا و رفت خونه مادرش، اونم دیگه از اون شهر اومد، اون شهر یه شهر دیگه ای بود، الان هم یه شهر دیگه است. الان دیگه خیلی برای ما اینا مکافات درست کردن، خیلی برنامه ها، خیلی شکایت ها، نمیدونم این هم میخواد طلاقشو بگیری هم 450 تا مهر. این بچه من خدا شاهد 3 سال بیکاره که فقط خرج من دارم. حالا اگر صلاح میدونید من راهنمایی کنم باید چیکار بکنم.
ای بابا ناراحت شدم.
بله.
این مادر واقعا مستأصل شده. حالا ما از جنبه های حقوقیش بگذاریم که در تخصص و روش این برنامه نیست. بله. این بحث مشاوره چجوری؟ بله. استاد
به این مادر پیشنهاد میکنم یه واسطه معتبر، یه ریش سفیدی که بلد کار.
بله.
برای این خانواده بفرستن، به یک مصالحه‌ای برسن، به یه جایی که بالاخره توی مصالحه هیچ کی 100% راضی نمیشه. مصالحه یعنی از رضایت 100% بیا پایین هر دو طرف،
یه چیز رو این طرف بگذره، یه چیز رو اون طرف بگذره،
یه چیز رو این طرف، به یک نقطه‌ای برسن که اون پرونده بازه بسته شه.
بله.
اگر میتونن سر خونه زندگی برگردن اولویت یک، الحمدلله. نمیشه با کمترین تعارض و زودترین زمان این پرونده رو حلش کنی.
بله.
بره. نکته بعدی که خیلی مهمه، ببینید مهریه را باید پرداخت کرد. یه جمله غلطی میگه کی داده کی گرفته.
بله، همه دادن همه هم گرفتن.
هم گرفتن. بله. اصلا ندادن کی داده و کی گرفته شرعیشو زیر سوال میبره. من باید اراده کنم و گردن بگیرم شرعا اینو پرداخت کنم.
درسته.
باید گردن بهره. مهریه در اسلام قرار بوده مهراور باشد. مهریه مهرآفرین است. در روایت داریم مهر رو سنگین نگیرید که در دل مرد دلخوری و کینه ایجاد شود.
بله.
مهریه رو اسلام تعریف کرده، پس بریم ببینیم چگونگیش هم اسلام میگه.
دقیقا هر مسلمانی قبل از این که ازدواج بکنه باید فکر بکنه ببینه میتونه پرداخت بکنه. بله. یا نه.
ببینید مهریه چیزیست که باید به عنوان یک هدیه و مهر دریافت بشه.
بله.
لذا من پیشنهاد میکنم فکر کنید، تحقیق کنید، بررسی کنید، تو دعوا و رسم و رسوم غلط مهر و مهریه وارد نشید. اسلامی ببینید، اسلامی نگاه کنید. بالاترین زن عالم فاطمه زهراست، جان من و همسر و فرزندان و پدر و مادر و برادرانم فدای حضرت صدیقه کبری
سلام الله علیه.
بالات سیدت و نساست. مهریه‌ای که حضرت رسول برای او تعیین کرد چی بود؟ بعضی ها میگن تو علی علیه السلام باش، مهریت این باشه. مگه مثلا یکی بالاتر بره میگن مهرش پایین تر؟ نه اتفاقم، این یعنی ملاک ارزش نیست دیگه. با این مهریه اوضاع زندگی رو بهبود ببخشید. جهیزیه هم از اون ور بگم حرفش شد، لطف خانواده دختر خانومه، بله. نه وظیفش،
واقعا لطفه.
هر کاری کردم دست شما درد نکنه، روی چشم من لطف کردید، کمک کردید ما زندگیمون رو. چرا فلان مارک نگرفتی؟ ای وای من که اون بیچاره پدر مادرش، بله، زمینگیر بشه که، بله، چی من فلان مارک رو میخوام.
خیلی از ازدواج ها عقب میفته به خاطر اینکه جهیزیه دختر، بله، آماده نیست. بله. خیلی از ازدواج ها اصلا از هم میپاشه به خاطر اینکه میگن آقا به اندازه تاریخ تولد سکه بذارید. انشاءالله که این خانواده محترم، این مادر بزرگوار که من واقعا از شنیدن صداشون و اینقدر مستأثر بودن ناراحت شدم، انشاءالله که بتونن این مشکل رو حل بکنن با مدیریت یک ریش سفید همونجوری که شما فرمودین. نکته ای نیست دیگه،
نکته ای بگم، به حرف خدا گوش بدید، با حرف خدا جلو بریم، در مهریه و جهیزیه آسان بگیرید، خیر و برکتش هم به زندگی خودتون هم به جامعه‌مون جاری میشه. امت رسول الله، با آقا رسول الله معامله کنید، بگید ما مهریه و جهیزیه رو پایین و متعادل گرفتیم که امت تو رشد کنه، ببینید چجوری بچه هاتون خوشبخت میشن.
انشاءالله که در سایه اهل بیت علیهم السلام زندگی خوبی رو همه جوانامون شروع بکنه. 30553 سامانه پیامکی ما هست، شما میتونید سوال بپرسید و دغدغتون رو با اتاق مشاوره پرسمان خانواده در میان بگذارید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. پرسمان خانواده.
خیلی مواقع با تغییر زمانه، با تغییر جوامع، خیلی از فرهنگا، ارزشا، نگاه ها عوض میشه. وقتی جامعه خیلی پیچیده میشه، طبیعتاً یکی از آرزوهاش هم شاید ما اسمشو بذاریم بدبینی. در مقابلش میشه آدم این که المؤمن کیه، مؤمن باید به راحتی سرش کلا نره. تو این دور زمانه خب کمی آدم مجبور به صورت ژنتیک و غریزی بدبینی به وجود میاد و انتقال داده میشه. میخواستم ببینم این درسته یا نه.
خب این حالت بدبینی، اول که تشکر میکنم از این جوان بزرگوار، این شنونده خوبمون، سپاسگزارم که ما رو دارید همراهی میفرمایید. یک سوال کلی پرسیدن، سوال در مورد خانواده و زندگی، بله، نیست. خب این سوال چه جوابی خواهد داشت استاد؟
این مدل نگرش میتونه خیلی رو خانواده اثر بذاره. یعنی ما بدبینانه پیش بریم یا خوشبینانه، در تعامل با همسرمون خیلی اثر گذاره، در تعامل با فرزندمون هم خیلی اثر گذاره.
درست.
ببینید، بدبینی و خوشبینی نتیجه توجه انتخابیه، نه نتیجه زمانه و اتفاقاتش. در همه زمانها اتفاقات تلخ وجود داشته، در برسته. همه زمانها آدمهای بد وجود داشته. من عقیده دارم انسانها پیشرفت کردن، انسانها در گذشته فجایعی بار می آوردن، قتلهایی، جنگهایی بار می آوردن که الان نیست، و انسانها به نظرم رشد کردن. اما توجه انتخابی یعنی چی؟ یعنی این که ما رو چی تمرکز میکنیم، رو نقاط سیاه روی صفحه سفید یا رو سفیدی ها. این که بر چه چیزی تمرکز داریم خوشبینی و بدبینی رو میسازه. اما تمرکز بر بدی ها، نقص ها، بدبینی ها، دو تا خطای فکری ایجاد میکنه. یک خطای تعمیم افراطی، یعنی این بدی رو به همه تعمیم میدیم، همه آدما، همه مردها، همه زنها، همه آخوندا، همه دکترا، همه هیئتیا. این میشه تعمیم افراطی.
بله.
تعمیم افراطی یعنی تر و خشک رو میسوزونیم،
بدترین حالته.
میزنیم. تعمیم افرادی باعث میشه آروم آروم یه فیلتر منفی جلوی چشم ما گرفته میشه، همه چیز رو سیاه و منفی و بد میبینیم. خطای دوم ایجاد میشه که باعث میشه دیگه از این زندانی که برای خودمون ساختیم نمیتونیم خارج بشیم. چیه؟ خطای تایید. ما آدما دنبال تاییدیم.
درسته.
و بعد میریم میبینیم، دیدی اونجا اینطوری شده، اون دزده رو دیدی، این کلاهبرداریه رو دیدی، دیدی اون مذهبی این کارو کرد، دیدی این دانشجو این کارو کرد، دیدی اون مسئول این کارو کرد. دیگه میشه زندان برای
رشد میده این بدبینیه رو،
دیگه نمیتونیم ازش خارج. خلاصه بگم، کیس بودن یعنی چی؟ که ایشون بله. گفتن یعنی واقع بینی در بررسی مسائل، خوشبینی در اقدام و حرکت.
بسیار عالی، سپاسگزارم، ممنونم از شما، انشالله که به جوابشون رسیده باشن. از شما شنوندگان گرامی خداحافظی میکنم. 30553 رو به خاطر بسپارید یا در تلفن همراهتون ذخیره بفرمایید که انشالله سوالاتتون رو از این طریق هم برای ما ارسال بکنید. یا علی مدد، خداحافظ.
خانواده 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 صفحه صد و ساده چهره هایی گشاده سینه ها خانه یشو دل به شادی نهاده رشته ایمان جمعه نام او